نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در این برنامه زنده خبری تحلیلی براتون گزارش و گفتگوهای متنوع آماده پخش داریم. سه شنبه شب 27 اسفند ماه 1392، چهارشنبه سوری آخرین سه شنبه سال رو پشت سر گذاشتیم و وارد اولین دقیقه های روز تازه میشیم. امروز چهارشنبه است، 28 اسفند ماه 1392. امیدوارم همه از شادمانی چهارشنبه سوری با نشاط و سالم به خونهاتون بازگشته باشید. حسن جعفری تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله نیمه شب رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با همکارم مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. من هم فهیمه خضرحیدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید. نیمه شب با شما خوش و خرم. آغاز برنامه نیمه شب رادیو فردا دعوت میکنم ازتون که آخرین اخبار از ایران و همه جای جهان رو بشنوید. با همکارم مینا بهارمست باز میگردیم و ادامه میدیم این برنامه زنده رو در کنار هم. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند انضمام کریمه و سباستوپل را به روسیه به رسمیت نخواهند شناخت. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا اقدام پوتین را برای ضمیمه کردن کریمه به روسیه نمیپذیرد. هرمان ون پوی و خوزه مانوئل باروسو مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا نیز در بیانیه مشترکی همه‌پرسی در کریمه را غیرقانونی خواندند و گفتند الحاق کریمه و سباستوپل به روسیه را به رسمیت نخواهند شناخت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز که از کشورهای منطقه بالتیک دیدار می‌کند، روز سه‌شنبه در لهستان عمل روسیه را غصب زمین توصیف کرد و افزود که آمریکا به حفظ امنیت متحدانش در سازمان ناتو که هم مرز روسیه هستند متعهد است. وزیر خارجه لهستان هم الحاق کریمه به روسیه را محکوم کرد. ولادیمیر پوتین و رهبران کریمه معاهده الحاق کریمه و سباستوپل را به روسیه امضا کردند. ولادیمیر پوتین بعد از ظهر سه‌شنبه در سخنانی در پارلمان این کشور رفراندوم کریمه را کاملا قانونی دانست و گفت کریمه و سباستوپل به صورت دو واحد جدا به روسیه می‌پیوندند. پوتین گفت روسیه در مقابل تحریم‌های غرب دست به اقدام متقابل خواهد زد و در این حال اطمینان داد که روسیه نه تنها خواهان رویارویی با غرب و شرق نیست، بلکه مایل به داشتن روابط حسن همجواری است. ولادیمیر پوتین همچنین گفت روسیه خواهان بخش‌های دیگر از اوکراین نیست و نیازی بدان ندارد. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از صبح سه‌شنبه در وین آغاز شد. امشب با مذاکرات دو جانبه هیئت‌ها از جمله ایران و آمریکا ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات با دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا آغاز شد و سپس هیئت‌های دو طرف به ریاست عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران و هلگا اشمید معاون کاترین اشتون مذاکرات را تا عصر سه‌شنبه ادامه دادند. این دور مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته ایران انجام می شود تا به گفته محمد جواد ظریف مسائل مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، راکتور آب سنگین عراق، همکاری در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و رفع تحریم‌ها مورد بحث قرار می گیرد. به گزارش ایرنا قرار است دو طرف روز چهارشنبه درباره راکتور آب سنگین عراق گفتگو کنند. 83 تن از نمایندگان مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند تا به گفته آنها از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. به گزارش رویترز امضا کنندگان نوشتند به اعتقاد آنها هر نوع توافق نهایی باید برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را برچیند و مانع از آن شود که ایران هرگز از مسیر غنی‌سازی اورانیوم یا تولید پلوتونیوم به بمب هسته‌ای دست یابد. رابرت منندز سناتور دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه مبتکران نامه بودند. امضا کنندگان همچنین گفتند پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حق مسلمی برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران به رسمیت نمی‌شناسد. آنها افزودند که همچنین نباید به ایران امکان داد تا در طی توافق موقت 6 ماهه تحریم‌ها را دور بزند.
خیلی سپاسگزارم. اینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. بریم ببینیم که همکاران برای شما در این مجله زنده نیمه شب چه مطالبی آماده کردند. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید: مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش از صبح سه‌شنبه آغاز شده و هنوز ادامه دارد. از آخرین تحولات در اوکراین خبر خواهیم گرفت. آیا تحولات و بحران در اوکراین بر مذاکرات هسته‌ای ایران هم تأثیر گذاشته و سایه افکنده؟ در ایران هفته‌نامه 9 دی از نشریات اصولگرا و منتقد دولت آقای روحانی توقیف شد. و نگاهی هم می‌کنیم به چهارشنبه سوری ایرانیان خارج از ایران. دعوت می‌کنم که تا پایان این برنامه نیمه شب با من و همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بمانید. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه که از صبح سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شده با مذاکرات دو جانبه هیئت‌ها از جمله ایران و آمریکا ادامه پیدا کرد. همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین همراه ما هست تا نگاهی بکنیم به آنچه که در این مذاکرات گذشته. هانا سلام و خوش آمدی به برنامه نیمه شب. بد نیست که به این بپردازیم که روز سه‌شنبه در سه جلسه‌ای که بین مذاکره کننده ایران و پنج به علاوه یک برگزار شد، اساساً چه اتفاقی افتاد و چه خبرهایی از این نشست ها منتشر شد؟
من هم سلام میکنم اتفاقی به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. اون چیزی که اتفاق افتاده این هستش که در دقایقی که ما پشت سر گذاشتیم، سومین جلسه ایران و پنج به علاوه یک در روز سه‌شنبه به وقت وین به پایان رسید و در مرکز رسانه‌ها که من از اونجا با شما صحبت میکنم در وین، پیش بینی میشه که تا دقایقی دیگه عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف به این مرکز بیاد و یک نشست خبری رو برگزار کنه که البته مشخص نیستش که این نشست خبری فقط برای خبرنگاران داخلی ایران خواهد بود یا خبرنگاران خارجی. اما پیش از این نشست گروه پنج به علاوه یک با ایران، دو نشست دیگر هم برگزار شد. یکیش با شرکت محمد جواد ظریف و کاترین اشتون و نشست بعدی با هدایت عباس عراقچی و هلگا شمیت معاونان ظریف و اشتون. در این میان همچنین یک دیدارهای دو جانبه و چند جانبهی برگزار شد که درباره یکی از اونها خبر تنها منتشر شده، اون هم دیدار دو جانبه هیئت ایرانی و آمریکایی، از سوی ایران عباس عراقچی و از سوی آمریکا هم وندی شرمن در این دیدار شرکت کردند و روز سه‌شنبه رو طرفین با یک دیدارهایی به صورت منظم و به نظر میاد برنامه ریزی دقیق انجام دادن و اونطوری که به نظر میاد برنامه‌شون رو برای امشب به پایان رسوندن.
حالا آقای ظریف وزیر خارجه ایران پیش از برگزاری این دور از مذاکرات یک سری از مسائل رو اعلام کرده بود که حتما در این دور از مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی باید درباره اینها بحث بشه، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، تأسیسات آب سنگین عراق، همکاری‌های هسته‌ای و همینطور تحریم‌ها علیه ایران. آیا این مسائل با جزئیات بحث شد درباره‌شون در این مذاکرات یا نه؟
اون چیزی که مشخص هست فهم این هستش که این مذاکرات پشت درهای بسته و به صورت محرمانه انجام میشه. صحبت‌هایی هم که آقای ظریف کرده بودند که این موضوع‌ها بر روی میز خواهد بود، کمی از عرف این هفته‌ها و ماه‌های مذاکرات هسته‌ای به دور بود. طرفین مشخص نیستش که دقیقاً درباره چه صحبت کردن، اما اون چیزی که مشخص این هستش که در نشستی که دفعه پیش در وین حدود یک ماه پیش داشتن و همچنین در نشست کارشناسی که در طول این مدت چند هفته برگزار کردن، بر روی موضوعاتی که قراره در برنامه توافق جامع بر درباره اون به توافق برسند توافق کردند. اینکه چه موضوعاتی قرار هستش که در این توافق بررسی بشه و درباره اون به نتیجه برسند و اینها رو باید هر کدوم رو دونه به دونه دربارش صحبت بکنند، از جمله غنی‌سازی، از جمله تأسیسات آب سنگین عراق. اون چیزی که خبرگزاری‌های ایران و خبرنگاران ایرانی حاضر در مرکز رسانه‌ها میگن این هستش که امروز روز سه‌شنبه رو به غنی‌سازی و بحث تحریم‌ها و بحث همکاری‌های هسته‌ای اختصاص دادن و قرار هستش که روز چهارشنبه به موضوع بسیار مهم آب سنگین عراق، یکی از نگرانی‌های شش قدرت جهانی که با ایران مذاکره می‌کنن، بپردازن.
حالا فرصت خیلی کوتاهی داریم تا برای همراهان ما بگی که آیا میشه پیش بینی هم از روز چهارشنبه داشت و اینکه مذاکرات در این روز چگونه پیش خواهد رفت؟
بله، موضوعی که وجود داره این هستش که روز چهارشنبه رو بسیاری پیش بینی میکنن که روز دوم و روز آخر این مذاکرات باشه، با توجه به دو موضوع. یکی اینکه عید نوروز در ایران هست و هیئت ایرانی احتمالاً میخواد که پیش از عید به تهران بازگرده. موضوع دوم بحران اوکراین هستش که همچنان ادامه دار هست و هیئت اروپایی شاید بخواد که در جلساتی در بروکسل شرکت بکنه. باید دید که روز چهارشنبه پایان این مذاکرات و شاید اعلام کردن خبری تازه باشه یا خیر.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل دور تازه مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک درباره پرونده هسته ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا اجازه بدید که نگاهی هم بیاندازیم به آخرین تحولات مرتبط با اوکراین. شماری از رهبران کشورهای اروپایی روز سه‌شنبه تاکید کردند که الحاق کریمه به روسیه را غیرقانونی می‌دانند. جو بایدن معاون آقای اوباما هم که به اروپا سفر کرده هشدار داد که غرب در برابر این اقدام ساکت نخواهد ماند. در تازه ترین تحول، رئیس جمهوری آمریکا از سران گروه 7 برای یک نشست اضطراری دعوت کرده. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن نگاهی کرده به تحولات مرتبط با اوکراین، با هم مرور میکنیم.
به گفته کلیتون هیدن، یکی از سخنگویان کاخ سفید، آقای اوباما از سران کشورهای گروه 7 و اتحادیه اروپا خواسته است تا هفته آینده در حاشیه کنفرانس هسته‌ای هلند گرد هم آیند و از جمله درباره ادامه عضویت روسیه در این گروه تصمیم بگیرند. روسیه ریاست دوره‌ای گروه 8 را بر عهده دارد و طبق برنامه قبلی قرار است در ماه ژوئن آینده در سوچی میزبان سران 7 کشور دیگر باشد. در همین حال جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، که بامداد روز سه‌شنبه وارد ورشو پایتخت لهستان شد، هشدار داد که غرب در برابر اقدام روسیه برای ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود سکوت نخواهد کرد و تحریم‌های بیشتری علیه مسکو اعمال خواهد شد. آقای بایدن در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر لهستان تاکید کرد که در صورت ادامه مسیر کنونی، انزوای سیاسی اقتصادی روسیه افزایش خواهد یافت و تحریم‌های بیشتری از جانب آمریکا و اتحادیه اروپا علیه آن اعمال خواهد شد. US plans for a European phased adaptive approach to ballistic missile defense. معاون رئیس جمهوری آمریکا استقرار سامانه‌های سپر دفاعی موشک‌های بالستیک در اروپا را که برنامه آن 5 سال پیش اعلام شد یادآوری کرد و گفت این امر تعهد محکم ما برای اروپا است که از جمله تا سال 2018 میلادی در لهستان آغاز به کار خواهد کرد. در این میان لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، اعلام داشت که عضویت روسیه در باشگاه کشورهای پیشرفته صنعتی غرب معلق شده و در مورد ادامه آن در آینده هنوز تصمیمی گرفته نشده است. در لندن وزارت خارجه بریتانیا نیز میگوید که عضویت روسیه در گروه 8 هنوز لغو نشده است. در برلین نیز آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، همه پرسی کریمه را برخلاف قوانین بین المللی نامید و اعلام استقلال این شبه جزیره و پذیرش آن توسط ولادیمیر پوتین را مغایر قوانین جهانی خواند. خانم مرکل افزود که شورای امنیت سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری های اروپا و همچنین شورای اروپا چنین دیدگاهی را تایید می‌کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی می‌گوید که کشورهای وابسته به اتحاد شوروی پیشین با توجه به بلند پروازی‌های سنتی روس‌ها بیش از همه احساس خطر می‌کنند، ولی اوکراین در خط مقدم این خطر نظامی قرار دارد، چرا که اوکراین عضو پیمان دفاعی ناتو نیست و در صورت تجاوز نظامی روسیه نمی‌تواند از اقدامات دفاع مشترک کشورهای عضو ناتو برخوردار بشود. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در ورشو تأکید کرد که تعهد ایالات متحده برای دفاع از متحدانش در ناتو محکم و تخطی‌ناپذیر است.
همکارم نادر صدیقی بود که گزارش میداد از تحولات مرتبط با بحران در اوکراین. از گفتگوهای هسته ایران و غرب در وین هم شنیدید که از روز سه‌شنبه در جریان هست. و حالا فرصتی است تا به این مسئله بپردازیم که آیا بحران اوکراین هیچ تأثیری بر مذاکرات هسته ایران و پنجره به علاوه یک هم داشته؟ حسین آریان، تحلیلگر سیاسی نظامی رادیو فردا، به این سوال پاسخ داده.
جمهوری اسلامی با توجه به گفتگوهای هسته‌ای که در پیش است و با توجه به منافع ژئواستراتژیک و منافع ملیش، هیچ گونه حمایت صریحی از روسیه و آمریکا یا اوکراین اینجا نشون نداده. فقط آقای عباس عراقچی گفت که دغدغه‌هایی در رابطه با اوکراین بوده، ولی مقام‌های روسیه توضیحاتی دادند و وضعیت در اوکراین سیاله و اینها برطرف شده. در واقع جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه که برای کاهش تنش با کشورهای اروپای غربی که در واقع هدف اصلی این گفتگوها همین هست و کاهش تحریم‌ها، نمی‌خواد که روشی رو پیش بگیره که روس‌ها رو از خودش برنجونه و در این حال یا از روس‌ها حمایت بکنه و تنش رو با غرب به حالت اولیه برگردونه. اینی که در این وسط داره سعی میکنه که یک سیاستی رو پیش بگیره که هر دو طرف رو راضی نگه داره. ولی به باور من در این گفتگوها با توجه به مسائلی که در گفتگوهای هستی، مسائلی که در پیش هست، ایران سعی خواهد کرد که از این مسئله، یعنی از این اختلافی که بین روسیه و کشورهای غربی به ویژه آمریکا هست، استفاده بکنه. مثلا در رابطه با مسئله موشک‌های بالستیک ایران، یعنی آمریکایی‌ها گفتن که بایستی ما این رو در دستور کار قرار بدیم و ایران باید فعالیت خودش رو محدود بکنه، ولی اگر بخواد که به من فکر میکنم این کار را گفتگو کننده های جمهوری اسلامی ازش استفاده خواهند کرد، اینی که از این اختلاف استفاده بکنه که این رو کاهش بده، یعنی سطح این تقاضاها رو کاهش بده، یا به طور کلی گفتگو در رابطه با موشک های بالستیک رو به تعویق بندازه، یا اینکه گفتگو در رابطه با حتی ریاکتور آب سنگین عراق و نگرانی هایی رو که کشورهای گروه پنج و علاوه یک در این رابطه دارند، این رو به تعویق بندازه و یا اینکه بخواد امتیازاتی در این رابطه بگیره. ما میدونیم که اخیراً آقای عباس عراقچی با مقام های روسی و چینی در رابطه با همین ریاکتورهای آب سنگین عراق گفتگو کرده. خلاصه این که ایران یک دیپلماسی تقریباً چند لایه‌ای رو اینجا در پیش گرفته و با یک بی‌طرفی فعال بایستی هر دو طرف رو راضی نگه داره، ولی در این حال میتونه استفاده بکنه از روسیه که در واقع حامی ایران در این گفتگوهاست از جهاتی، و همینطور در رابطه با سوریه هم میتونه از این مسئله استفاده بکنه.
حسین آریان بود، تحلیلگر سیاسی نظامی رادیو فردا. اما حالا فرصتی هست در ساعت 12:18 نیمه شب در ایران تا با هم به صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید گوش کنیم.
من خوشحالم که چهارشنبه سوری چهارشنبه شادی برای ملت ایران است و عذاب برای آقای رادان که تهدید میکند مردم را. بهتر از آقای رادان هم بیاد چهارشنبه سوری رو اجرا کنه مثل دوران بچگیش که این کار رو انجام میداده. حالا که بزرگ شده تهدید میکنه.
دوران طلایی رو دیدیم، سازندگی رو دیدیم، اصلاحات رو دیدیم، مهربانی و عدالت طلبی رو دیدیم، تدبیر و امید داریم میبینیم، نرمش قهرمانه هم داریم میبینیم، چند هزار میلیارد از همون میدوزن میبرن نشستیم داریم میبینیم. اینم طبعی دمونه شرمنده بچه همونه. نمیدونم دیگه با چی میخوام سر کارمون بذارم.
من خیلی برام جالب این آقایون هر وقت صحبت از حق و حقوق خودشون میشه مردم میگشن وسط و فلان، آی مردم ما قبول ندارن و آقای احمد شهید فلان، هر وقت قرار میشه توضیح بدن که چی دزدیده، سریع مجلس میگه نه به کسی دفتی نداره، اسم نمیدن بیرون. خیلی جالبه واقعا، دوست دارم گوش کنن این قضیه رو، آقایون خیلی باحالن.
شب چهارشنبه سوری و همه شما رو مبارک باشه بچه های رادیو فردا. قربون همه تون با این برنامه های شاد شب چهارشنبه سوری و عید نوروز. پیشا پیش نوروز 93 بر شما مبارک.
سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید و به رادیو فردا پیام مهربانی میفرستید. 19 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران. اما در ایران هفته نامه نهم دی، یکی از نشریات اصولگرا و منتقد دولت، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده. اصولگرایان دولت حسن روحانی را به کم صبری و اینطور که آنها میگویند بستن دهان مخالف متهم می‌کنند. در مقابل رئیس جمهوری ایران هم میگوید بعضی از نشریات برای انتقاد از دولت از امنیت به گفته او پولادین برخوردار هستند. بشنویم از وحید پوراستاد.
هفته‌نامه نه دی به مدیر مسئولی حجت الاسلام حمید رسائی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس، از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. به گزارش خبرگزاری‌های روز سه‌شنبه ایران، این هفته‌نامه منتقد به اتهام نوشتن مقالاتی درباره عملکرد دولت و توافقنامه ژنو و همچنین گزارشی با عنوان اخراج دانشمندان هسته‌ای توقیف شده و پرونده‌اش به دلیل روحانی بودن مدیر مسئول آن به دادگاه ویژه روحانیت ارجاع شد. وبسایت شخصی آقای رسایی با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نگرانی‌اش از اوضاع فرهنگی کشور و منزوی نشدن جریانات به تعبیر او مؤمن و انقلابی می‌نویسد، هفته‌نامه نه دی توقیف شدنی نیست و به تعبیر او چون کوه در صحنه می‌ماند. آیت الله خامنه ای 15 اسفند ماه در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته بود:
امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشند که چه می کنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی ملاحظگی نمیشه کرد و واقعا باید قدر جوانان مؤمن و انقلابی رو همه بدانند. همه این جوانان مؤمن و انقلابی هستند که روز خطر سینه سپر می کنند، 8 سال جنگ تحمیلی میرن توی میدان. اینان افرادی که نسبت به این جوانها با چشم بدبینی نگاه میکنن یا مردم رو بدبینی میکنن، خدمت نمیکنن به کشور.
پس از سخنان آیت الله خامنه ای در حوزه فرهنگ و تاکید بر منزوی نشدن جریانات مؤمن و انقلابی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در 17 اسفند ماه در جشنواره مطبوعات از امنیت پولادین برخی از نشریات انتقاد کرد.
چرا برخی از مطبوعات دارای دژ پولادین هستند؟ هیچ کس جرأت نمی کنه به اونها نزدیک بشه، نه قوه اجراییش نه قوه قضاییش. بالاتر از دژ پولاد خود را قیم می پندارند. تمام مطبوعات و رسانه ها دارای اختیارات و حقوق مساوی هستند. اگر کسی خود را برتر می پندارد، این دولت او را برتر نمی بیند.
پس از شروع به کار دولت حسن روحانی، چند روزنامه مستقل و نزدیک به دولت همانند روزنامه بهار و آسمان از سوی دادستان تهران توقیف شدند و همچنین روزنامه های نشاط و هم‌میهن نیز با دخالت قوه قضاییه امکان انتشار پیدا نکردند. منتقدین دولت از جمله حمید رسائی، مدیر مسئول هفته‌نامه نه دی، دولت آقای روحانی را متهم به این می‌کند با نشریاتی که به تعبیر آنان به مقدسات اسلامی توهین می‌کنند برخورد نمی‌کند و در مقابل با نشریات منتقد دولت همانند هفته‌نامه نه دی یا لسارات الحسین و روزنامه وطن امروز برخورد تند صورت می‌گیرد. صدای حجت الاسلام حمید رسائی، نماینده مجلس، در جریان سوال از وزیر ارشاد دولت حسن روحانی و انتقاد او از برخورد نکردن با نشریات نزدیک به اصلاح طلبان.
خبرنگاری میپرسه آیا قول میدید روند توقیف نشریات سر نزولی داشته باشه؟ ایشون میگه حتما همینطوره. خبرنگاری میپرسه اگر دانشجویی تخلف بکنه باید دانشگاه رو تعطیل بکنن؟ ایشون میگه نخیر. من به آقای جنتی میگم آقای جنتی اگر یه رستورانی غذای فاسد داشت باید چیکار کرد؟ اگه داروخونه ای داروی فاسد آورد باید چیکار کرد؟ آیا فقط باید با مدیر بچه رو پلم میکنن؟ برای اینکه امنیت ایجاد شه در جامعه. خب چرا ما برای رسانه ها یک ارزش مطلق جلوه بدیم؟ رسانه ای ارزش داره که در مسیر تعالی حرکت بکنه. چرا باید خجالت بکشیم از برخورد با این رسانه ها؟
هیئت نظارت بر مطبوعات به ریاست علی جنتی، وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی، 17 دی ماه نیز نشریه یا لسارات الحسین از نشریات منتقد دولت را توقیف کرده بود. علی جنتی وزیر ارشاد در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا.
آنچه که در طول چندین شماره اخیرش در طول چند ماهه اخیر ما در هیئت نظارت بررسی کردیم مشهون از نشر اکاذیب توهین‌های بسیار بارز به رئیس جمهور، به اعضای دولت، مقامات کشور، نوع لومپنیسم در بکارگیری کلمات، ادبیات بسیار سخیف و زشت، مجموعه عواملی بوده که اگر که میخواست هیئت نظارت درست برخورد بکنه بعد اصلا لغو پروانه میکردن به طور کامل.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه پس از توقیف هفته‌نامه نه دی، مهرداد بسپاش نماینده منتقد دولت در مجلس ضمن انتقاد از دولت حسن روحانی میگوید با دولت کم صبری طرفیم، و حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به خبرگزاری تسلیم میگوید بستن دهان مخالف با شعاری که دولت داده بود مغایرت دارد، و او با کنایه گفت گویا این بار داس اعتدال به هفته‌نامه نه دی خورده است.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره سال رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه،
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
بله، اما نگاهی بکنیم به مراسم ایرانیان در خارج از ایران برای چهارشنبه سوری. ایرانیان ساکن آلمان روز سه‌شنبه مراسم مختلفی رو به مناسبت چهارشنبه سوری برگزار کردند. شهرام میریان از آلمان گزارشی فرستاده با همین موضوع.
شب چهارشنبه سوری بوته آوردم ننه جون، گل بده بوته بخن، ببر خونه آواز بخن، بر بده بشکن بزن، قدر سلامتی بدون، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته، آی بوته بوته بوته.
جشن شب چهارشنبه سوری رو از برلین پایتخت آلمان و از مدرسه فارسی این شهر شروع می‌کنیم و من از خانم آموزنده مدیر مدرسه فارسی می‌پرسم تا به حال چه برنامه‌هایی رو پشت سر گذاشتی؟
ما پیش از 20 سال هست که جشن چهارشنبه سوری رو در شهر برلین برگزار می‌کنیم برای بچه‌های ایرانی، برای تمام مدارس، و می‌خوام که بچه‌هامون با این سنت قدیمی آشنا بشن. در برلین در مجموع هر مدرسه هست، ما از همه بچه‌ها دعوت می‌کنیم که به جشن ما بیان. ما خودمون بین 60 تا 70 دانش آموز داریم.
چه برنامه‌هایی رو برای سرگرمی بچه‌ها شما آماده کردین؟
ما امشب علاوه بر آتش بازی اینجا یه مقدار کار دستی برای درست کردن کارت تبریک نوروز، صورتشون رو رنگ می‌کنن و غذا میارن، و یکی از اون جشن‌هایی که بچه‌ها با علاقه و میل میان، بچه‌ها از روی آتش می‌خرن و شعر زردی من از تو خوشی تو از من رو با هم می‌خونن.
معنی روی من سرخی تو بوز من، معنی روی من تو سرخی تو بوز من.
کانون‌های فرهنگی شهرهای اسن، بخوم و دورتموند در غرب آلمان هم امسال دست به دست هم دادند و مشترکاً جشن شب چهارشنبه سوری رو در شهر اسن راه اندازی کردند. من ابتدا از سخنگوی این جشن آقای حسین خرمی می‌پرسم چه برنامه‌هایی رو برای شادی میهمانانتون امشب تدارک دیدین؟
ما برای برنامه چهارشنبه سوری امشبمون موزیسین‌های مختلفی دعوت کردیم به زبان‌های مختلف ایرانی، آذری، فارسی، کردی، بندری و لوری برنامه اجرا کردند، و همچنین در قسمت رقص از جمله رقص کردی با ساز و دهل و رقص آذربایجانی و قفقازی، رقص دختران اسپانیایی و رقص شرقی. در این حال همزمان در بیرون برنامه آتش بازی صورت گرفت که شرکت کننده ها همه تقریبا از روی آتش پریدن. شمار مهمان های امشبمون بیش از 500 تن هستش که از شهرهای مختلف آلمان، از مناطق دور و حتی از کشورهای مرزی بلژیک، هلند، بلژیک مهمانهایی هستن که به برنامه اومدن.
در این برنامه فرهنگی چه غذاهایی رو برای میهمانانتون تدارک دیدین؟
در این برنامه فرهنگی غذاهای ایرانی، کوکو سبزی، شلوش کباب کوبیده، دودی کباب و غذاهای دیگه‌ای که تهیه شده از مهمونا پذیرایی میشه. مخارج امشب رو با همیاری خود مردم، با پولی که بابت ورود به سالن پرداخت کردن، مخارج امشب پرداخت شده.
شب چهارشنبه سوریستی پرن از روی علو، زردی روی من ز تو، سرخی تو با وز من،
زردی روی من ز تو، سرخی تو با وز من.
رادیو فردا گوش میکنید.
در رادیو فردا گوش میکنید. وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم، در حالی که 12:30 نیمه شب هست در ایران. همکارم مینا بهارمست به استودیوی خبر آمده، با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها در این بخش دوم از مجله نیمه شب و باز میگردیم و با هم برنامه رو ادامه میدیم. خانم بهارمست،
با سلام دوباره. سران کشورهای صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در نشست هفته آیندهشان در لاهه واکنشی بیشتر به اقدام روسیه برای ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه را بررسی می‌کنند. این نشست در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای در لاهه برگزار می‌شود و باراک اوباما هم در آن شرکت دارد. رهبران گروه 7 در واکنش به اقدامات روسیه در کریمه از قبل اعلام کردند که در نشستی که قرار بود تا چند ماه دیگر در بندر سوچی روسیه با حضور این کشور زیر عنوان گروه 8 برگزار شود، شرکت نخواهند کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه شماری از مقام‌های روسیه و اوکراین را به دلیل نقض تمامیت ارضی اوکراین تحریم کردند. 83 تن از نمایندگان مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند تا به گفته آنها از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. به گزارش رویترز، امضا کنندگان نوشتند به اعتقاد آنها هر نوع توافق نهایی باید برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را برچیند و مانع از آن شود که ایران هرگز از مسیر غنی‌سازی اورانیوم یا تولید پلوتونیوم به بمب هسته‌ای دست یابد. رابرت منندز، سناتور دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنا، و لینسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، مبتکران نامه بودند. امضا کنندگان همچنین گفتند پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حق مسلمی برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران به رسمیت نمی‌شناسد. آنها افزودند که همچنین نباید به ایران امکان داد تا در طی توافق موقت 6 ماهه تحریم‌ها را دور بزند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران، روز سه‌شنبه گفت برای مهدی کروبی و میرحسین موسوی پرونده با ابعاد قضایی و امنیتی تشکیل شده و ابراز امیدواری کرد که با تصمیم مقام‌های قضایی و امنیتی این دو نفر از حصر آزاد شوند. محمد جواد لاریجانی افسود این دو نفر از دوستان ما بودند و کاش به گفته او فتنه اتفاق نمی‌افتاد. آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی، بارها به رسانه‌های ایران گفته است تصمیم گیری درباره به گفته او سران فتنه به مصالح نظام مربوط می شود و صرفاً به عهده قوه قضایی نیست. مراسم جشن چهارشنبه سوری با تاریکی هوا در ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. خبرگزاری ایسنا تصاویری از روشن کردن آتش و پریدن از روی آن را در گوشه و کنار شهر تهران منتشر کرده است. همزمان خبرگزاری های ایران به نقل از مسئولان اورژانس تهران گزارش دادند که بر سر پرتاب شیء به داخل آتش یک پسر بچه 8 ساله جان خود را از دست داده و بیش از 140 نفر هم در نقاط مختلف شهر صدمه دیدند که دی از آنها برای مداوا به بیمارستان برده شدند. حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران، هم از بازداشت 15 نفر که هنجار شکن توصیف شدند خبر داده و گفته است که نده تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت پلیس میمانند.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان در دقایق پایانی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. در ادامه برنامه ازتون دعوت میکنم که اگر برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا رو از دست دادید. حالا بازپخش برنامه رو بشنوید. برنامه است ویژه نوروز که معمولا همکارم جان خاکساد این برنامه رو تهیه میکنه، اما در غیاب او که مشغول تهیه برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا هست، همکار دیگرم حامد پارسی این برنامه رو آماده پخش کرده. با هم بازپخش اون رو میشنویم. من فهیمه خضر حیدری هستم. در پایان این برنامه نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب با شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، با برنامه دیگری از سری صدای شما صدای فردا با من حامد پارسی همراه هستید. این آخرین برنامه صدای شما صدای فردا در سال 92 است و جان تهیه کننده اصلی این برنامه این روزها تهیه کننده برنامه نوروزی رادیو فردا است. البته این به این معنا نیست که جان در این برنامه نیست. جان در این برنامه اتفاقا حضور پررنگی داره و با جان می‌خوایم بررسی کنیم که در برنامه نوروزی رادیو فردا چه می‌گذره. اگر اندکی حوصله کنید توضیحاتی هم درباره اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا برای شما داریم.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان عزیز سلام، این دفعه من میزبان شما هستم در برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام میکنم به تک تک شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور به تو حامد جان که لطف کردی و آخرین برنامه صدای شما صدای فردا رو در سال 1392 که رو به پایانه اجرای این برنامه رو بر عهده گرفتی و به یاری من شتافتی که همونطور که گفتی گرم تهیه برنامه نوروزی هستم. البته من نیستم، تک تک همکاران ما هستن که دارن هر کدوم یک گلی رو برای شنوندگان آماده میکنن که کار من این هست که این رو به صورت یک دسته گل تقدیم کنم به شنوندگان گرامی.
خب جان عزیز، الان اگر شنونده های رادیو فردا شنونده این برنامه هستند، چیزی حدود 2 روز مونده به برنامه نوروزی رادیو فردا. برای شنونده های رادیو فردا توضیح میدی که در برنامه نوروزی امسال چه اتفاقی قرار بیفته؟
غیر از این که همین برنامه که داره پخش میشه، برنامه صدای شما صدای فردا، یه برنامه ویژه کوتاه چهارشنبه سوری داریم که همین امشب برگزار میشه و در ایران دوستان حتما سرگرم آماده کردن مقدمات این جشن باستانی هستند. ولی برنامه ویژه نوروزی رادیو فردا مثل هر سال که ما برنامه زنده داشتیم، امسال هم همونطوره و ساعتها این برنامه زنده ادامه خواهد داشت تا به تحویل سال نو میرسیم. البته ما سر سفره‌های هفت سین شنوندگان گرامی هستیم. پس از تحویل سال نو هم باز برنامه ویژه ما ادامه پیدا خواهد کرد، ساعت‌هایی با موسیقی و برنامه‌های سرگرم کننده. دوستان میتونن که نوروز سال 1393 رو با یک برنامه شاد، شنیدنی و حتی میتونم بگم آموزنده آغاز کنن.
خب علاوه بر این که توضیح دادی که همکاران مختلف در تحریریه رادیو فردا در تهیه این برنامه با تو همراه بودند، آیا علاقه مندان بخش دیگر رادیو فردا مثل رادیو پس فردا یا برنامه فردا هنگ هم در اون ساعات منتهی به تحویل سال یا ساعات بعد از تحویل سال برنامه های ویژه‌ای برشون در نظر گرفته شده؟
سوال خوبی رو مطرح کردی حامد. در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا میتونیم بگیم دیگه بخش های مختلف، برنامه های مختلف حضور ندارند و دارند. به چه صورت؟ یعنی فرشید منافی با برنامه رادیو پس فردا و همکارانش و تمام اون کسانی که در این برنامه شرکت دارن، مثل اندل مؤمنین و سرهنگ و شخصیت‌های دیگری که در این برنامه حضور دارن، همه در ویژه برنامه نوروزی پیش از تحویل سال نو با ما خواهند بود و سر سفره‌های هفت‌سین شما هم خواهند اومد. البته بخش موسیقی هم اینجا آمده و در برنامه ویژه نوروزی رادیو فردا شرکت داره. بیش از 2 ساعت برنامه با موسیقی و مطالبی که بهتر من چیزی نگم تا دوستان بشنون و خودشون قضاوت بکنن که برنامه‌های امسال برای نوروز چگونه است و قضاوت رو میگذاریم به عهده شنوندگانمون.
و حتما مطابق سالهای پیش برنامه هایی هم همکاران تحریری تهیه کردن که جمع‌بندی رخدادهایی هست که در ایران در حوزه‌های مختلف در این یک سال اتفاق افتاده. درسته؟
درسته. البته نگاهی به رویدادهای سال گذشته در بخش‌های مختلف، چه سیاسی باشه، چه اقتصادی باشه و چه اجتماعی، در ویژه برنامه نوروزی پخش نمی‌کنیم. شروع می‌کنیم پخش این برنامه رو قبل از ویژه برنامه و احتمالاً روزهای بعد هم بعد از تحویل سال نو تا روز 13 به در 13 فروردین ما این برنامه ها از رادیو فردا پخش خواهد شد و حتی برنامه های نوروزی ما در برخی از بخش های رادیو فردا تکرار هم میشه. اگر دوستان فرصت نکردن به تمام ویژه برنامه نوروزی ما گوش کنن، هیچ ناراحت نشن، این برنامه در وبسایت رادیو فردا وجود داره و ما در فاصله ای که بین اول فروردین تا 13 فروردین، روزهای نوروزی در حقیقت، برخی از برنامه ها رو تکرار خواهیم کرد و دوستان حتما خواهند شنید.
اما شنوندگانی که در اون ساعت به رادیو فردا گوش می کنند هم می تونن مشارکت کنند در برنامه به نوعی. درسته؟
100% حامد. دوستان ما بخشی از برنامه ویژه نوروزی رادیو فردا هستند. تلفن در اختیارشون، سریع با پیامگیر ما تماس بگیرن. اگر خواستن تبریک بگن از طریق رادیو فردا به دوستان، به خانوادهشون، و پیامگیر ما در اختیارشون پیامک بفرستن، بدونن در طول برنامه زنده نوروزی پیامک های اونا رو میخونیم، پیام های تلفنیشون رو پخش میکنیم و هرچه بیشتر با ما تماس بگیرن، طبیعتا صدای شنوندگان و پیامک ها و اظهار نظرهای اونها بیشتر در برنامه نوروزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خب بعد از ظهر پنجشنبه 29 اسفند، وقتی در تدارک چیدن سفره هفت‌سین هستید، رادیوی خودتون هم سر سفره هفت‌سین ببرید، یا اینکه از طریق کانال ماهواره‌ایتون رادیو فردا رو داشته باشید و با ما همراه باشید. برای ساعاتی پیش و پس از تحویل سال ما براتون تدارک دیدیم و امیدواریم که نوروز خوبی داشته باشید.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر سال هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
اما در آستانه نوروز 1393 تغییراتی هم در اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا اتفاق افتاده.
البته حامد باید از تو بپرسم که شنوندگانی که مثل من گوشی اندرویدی دارند، حتما این روزها با باز کردن اپلیکیشن رادیو فردا با این پیام برخورد میکنن که پشتیبانی از این نسخه از اپلیکیشن به زودی به پایان میرسه. مسئله که خود من درگیر اون شدم و باید نسخه جدید از اپلیکیشن رو روی دستگاه خودتون نصب کنید. حامد، آیا این به این معنیه که کاربران رادیو فردا با اپلیکیشن تازه‌ای روبرو خواهند شد؟
در واقع اپلیکیشن ما تغییر چندانی نکرده، فقط مجموعه اپلیکیشن هایی که زیر مجموعه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بودند، الان زیر یک اپلیکیشن مادر جمع شدند و کاربران کافیه این کاری که کاربران آیفون و آیپد انجام میدادن، این اپلیکیشن رو پیدا کنن، نصب کنن. در نخستین بار که این اپلیکیشن رو نصب میکنن، از اونها پرسیده میشه که از چه زبانی میخوان استفاده کنن. کاربران زبان فارسی و رادیو فردا رو انتخاب میکنن و از اون به بعد هر وقت که اون اپلیکیشن رو باز میکنن با محتوای رادیو فردا روبرو هستن. این اتفاقی است که قبلا برای کاربران آیفون و آیپد افتاده بود و الان هم برای کاربران گوشی های اندرویدی فقط کافیه که کلمه رادیو فردا رو در گوگل پلی سرچ کنن تا به این اپلیکیشن هم مثل اپلیکیشن قدیمی ما دسترسی داشته باشن.
خب حامد، می‌خواستم ببینم یه نکته‌ای هست که فراموش کرده باشی و بخوای که اضافه بکنی.
جان عزیز، همینطور که توی برنامه‌های مختلف صدای شما، صدای فردا شما گفتید و من هم به فراخور یادآوری کردم، فقط انتظارمون از کاربران اینه که اگر به مشکلی برمی‌خورن در استفاده از این اپلیکیشن، حتما اون رو از طریق راه‌های ارتباطی رادیو فردا که در همین برنامه هم بهش اشاره می‌کنیم با ما در میان بگذارن که بتونیم اون مشکل رو برطرف کنیم. خب به پایان برنامه دیگر از سری صدای شما، صدای فردا رسیدیم.
البته پیش از خداحافظی، حامد بد نیست که راه های تماس با برنامه صدای شما، صدای فردا و همینطور رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنیم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 603 874 150
و ایمیل info@radiofarda.com
و همینطور ایمیل برنامه صدای شما، صدای فردا، صدا@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.